بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 332، صفحه 19. و این دچه قوتون تحفظ و مسل المحسوسات بعد القیبوبه مجتمعتن فیها. گفتیم که برای ما 5 تا حاسه باطنی هست. در این فصل ما وجود این 5 تا رو اثبات میکنیم و تغایرشون رو ذکر میکنیم و جاشون رو هم تعیین میکنیم. الان در این متنی که خونده شد پرداختیم به اثبات 2 تا از این قوا، یکی حس مشترک یکی خیال. گفتیم که در این متن یک بار دلیل خاص میاریم بر اثبات حس مشترک، بار دیگر دلیل میاریم بر دلیل خاص بر اثبات خیال، و آخر سرم دلیل مشترک میاریم بر اثبات این دوتا. دلیل خاصی که برای حس مشترک گفته شده ذکر کردیم، اما دلیل خاصی که برای خیال آوردن اون رو الان ذکر میکنیم. میفرمان که حس مشترک قدرت ندارد که صور کسب شده رو برای مدت طولانی حفظ کنه، و الا چون قوه ایست مدرک باید برای مدت طولانی اون صور رو ادراک کنه، در حالی که ما میبینیم که صور بعد از اینکه از جلوی چشم ما غایب میشن دیگه ما ادراکشون نمی کنیم، یا یه مدتی بعد دیگه ادراکشون تمام میشه. از اینجا می فهمیم که حس مشترک این صور رو حفظ نمی کنه. توجه کنید، مهم اینه که حس مشترک مدرکه. اگر می خواست صور رو در خودش حفظ کنه باید دائما اون صور رو ادراک میکنه، و چون دائما ادراک حاصل نمیشه معلوم میشه که حس مشترک حفظ کننده این صور نیست. این صور رو برای مدت خیلی کوتاه حفظ میکنه، اما در مدت طولانی نمیتونه حفظ کنه. این یه مطلب که ثابت شد که صور رو حس مشترک نمیتونه حفظ کنه. از طرف دیگر ما میبینیم که صور چی شما محفوظ است، لذا بعد از مدتی که میگذره ما وقتی میخواییم اون صور رو دوباره رجوع میگیم، بدون این که احتیاج باشد به این که اون مرئی در خارج مقابل چشم ما قرار بگیره. حتی شاید اون مرئی هم از ذهن رفته باشه، با وجود این ما دو مرتبه صورتش رو احضار میکنیم، معلوم میشه صورت تو نفس ما موجوده. خب اینم دو مرتب، این دو مرتب رو کنار هم بذاریم، اینطور میگیم برای اینکه راحت تر معلوم بشه. اول اون مرتب دوم رو ذکر میکنیم، اینطور میگیم که صور در نزد ما محفوظ است. بعد میگیم این صور محفوظه تو حس مشترک محفوظ نیستن، و با همین دلیل توی حواس ظاهره محفوظ نیستن، تو حواس ظاهره مدرکن. اگر صور بخوان تو حواس ظاهره محفوظ بمونن باید دائما ادراک بشن. پس این صور در ما موجودن، در حس مشترک موجود نیستن، محفوظن در ما، در حس مشترک محفوظ نیستند، در حواس ظاهره محفوظ نیستند، نتیجه میگیریم پس در قوه دیگری محفوظند. بنابراین اندکه قوتون اخرى، در نزدت قوه دیگری است که صور محسوسات رو حفظ میکند بعد از اینکه غایب شدن. این دلیل بر وجود خیاله، یعنی دلیل بر وجود قوه است که بتواند حافظ صور باشد بعد از اینکه اون صور از جلوی حواس ما غیب شدن. و اون قوه دیگر رو ما اسمش خیال میزنیم. خیال به معنای صورته، به معنای شبهه. این مخزن چون اشباه و صور رو حفظ میکنه بهش گفتن خیال، یعنی اسم مظروف رو بر ظرف گذاشتن. اون صور مظروفن بهشون گفته میشه خیالات یا مصور. به این ظرف هم که این صور رو در خودش دارد گفته میشه خیال. ابن سینا به اسم کار نداره، میخواد ثابت کنه که قوه دیگر داره، به همین کارم کرد. حالا اسم این قوه چیه برش مهم نیست، چون اسم گذاری که مشکلی نداره، هر کسی میتونه اسمی بذاره و بعد برای دیگران تبیین کنه که من این اسم گذاشتم، چه اسم بی مناسب است چه اسم با مناسب است. چون اصلا اسم رو برای این میذارن که چه معرفی بشه، چه مناسبت داشته باشه این اسم، چه نداشته باشه. نظام توجه میکنه که در اینجا خیلی اصرار نداره که اسم این قوه چی باشه، فقط اصرار داره برای اینکه قوت اخرى باشه. همونطور که ثابت کرد که اسم مشترک قوه دیگری است غیر از حواس ظاهره، الان هم ثابت میکنه که خیال هم قوه است غیر از حس مشترک و غیر از حواس ظاهره. دیگه روشن هم شد که چرا، چون کارش حفظه و هیچ کدوم از اونا کارشون نیست. ما صورت رو محفوظ در خودمون داریم و هیچ که از قوای ادراکی نمیتوانند حافظ باشند، پس باید یه قوه دیگری حافظ باشد که چنان که قبلا گفتیم اون قوه مدرک نباشه. خیال هم مدرک نیست، فقط مخزنه، ادراک نمی کنه. ولی اگه اونم ادراک می کرد لازم بود همه این صوره که توش ریخته میشه دائما در جلوی حس ما باشن و دائما ما اون صداها رو بشنویم، چیزها رو ببینیم، اون بویدنی ها رو ببوییم و آخر. این دلیل مختص بود برای اثبات خیال. صفحه 332 هستیم، صفحه 19 هم. و این دسته قوتون تحفظ و مسل المحسوسات بعد القیب و که نسخه ماست، یا بعد القیب و که نسخه مصری مجتمعتن فیها. قوهی پیش تو هست، قوه دیگری پیش تو هست که حفظ میکند مسل محسوسات را بعد از اینکه اون محسوسات از جلوی حواس ظاهره تو قیب شدن. مجتمعتن فیها یعنی در حالی که این مسل، مسل یعنی این صور، مسل محسوسات یعنی صور محسوسات، یعنی اشباه محسوسات، از محسوسات همون امور خارجی هست، اشباهشون و صورشون همون است که تو ذهن ما میاد، توی باصره ما میاد یا تو سامعه ما میاد. این صور همه جمع میشوند فیها، همونطور که حس مشترک همه صور رو درک میکنه، خیال هم همه صور رو ذخیره میکنه. یعنی اینطور نیست که انتخاب کنه صور مفتره رو ذخیره کنه بقیه صور رو ذخیره نکنه، اونم مثل حس مشترک مشترکه، یعنی همه صور رو ذخیره میکنه. خب دلیل مخصوص خیال هم تمام شد، اما دلیل مشترک بین هما از شدم. دلیل مشترک دو معنا داره، یکی این که این با اینطور باشد که یک دلیل دو مدعا رو اثبات کنه، این میگیم مشترک بین این دو مدعا، یعنی با همین یه دلیل ما تونستیم این دو مدعا رو اثبات کنیم. این یه معنا. یه معنا این که ما این دلیل رو میتوانیم اجرا کنیم در این مورد و نتیجه بگیریم، و همینو بدون تغییر میتوانیم اجرا کنیم در مورد دیگر و همون نتیجه رو بگیریم. این هم باز میگن دلیل مشترک، و منظور از مشترک در اینجا این دومیه. یعنی ما این دلیلی که الان مطرح میکنیم هم در حس مشترک میتونیم اجرایش کنیم و با این دلیل حس مشترک رو اثبات کنیم، هم میتونیم با این دلیل خیال اثبات کنیم. نه یک بار گفتن باعث میشود که همه حس مشترک ثابت شدن خیال، بلکه با دو بار گفتن، یک بار حس مشترک ثابت میشود یک بار خیال، که البته تغییر مختصری ما در دلیل میاریم تا بتونیم حس مشترک رو یا خیال رو اثبات کنیم. دلیل مسئله اینه، توجه کنید که ما وقتی که حکمی رو تصدیق میکنیم باید دو طرف اون حکم رو تصور کرده باشیم و الا قدرت تصدیق نداریم. تصور قبل از تصدیق اتفاق میفته و بدون تصور سابق تصدیق لاحق ممکن نیست. بنابراین اگر ما حکم کردیم به این که هازل ابیض حلوان، هازل ابیض میشه موضوع، حلوان میشه محمول، ما حکم میکنیم و تصدیق میکنیم به این که هازل ابیض حلوان، وقتی تصدیق کردیم باید قبلش هازل ابیض رو تصور کنیم، حلوان رو تصور کنیم و یک قوه باید این دوتا رو تصور کند تا بتواند حکم کند. بله، مثلا فرض کنید یه انسان دیگر هازل ابیض رو تصور کنه، یه انسان مقایری هم حلوان رو تصور کنه، این که نمیتونه حکم کنه. در قوای ما همینطوره، اگر یه قوه هازل ابیض رو تصور کنه، یه قوه حلوان رو تصور کنه، نمیتونه حکم کنه. پس این دوتا باید هر دو توی یه قوه بیان تا تصور بشن، تا بتونیم حکم کنیم. بالاخره اون که میخواد حکم کنه باید این دوتا رو در اختیار داشته باشه، ولی دوتا مستقل، دوتا قوه مستقل این دوتا رو تصور کرده باشند، ولی وقتی اون که میخواد حکم کنه در وقت حکم باید هر دو رو حاضر داشته باشه. حالا از اون دوتا قوه گرفته باشه یا خودش مستقیم داشته باشه، بالاخره در وقت حکم باید هر دو رو حاضر داشته باشه. توجه کنید این دوتا محمول و موضوع، یکیش مبصر، هازل ابیض مبصره، یکیش مذوقه، حلوان مذوقه. اون هازل ابیض رو باصره درک میکنه، اون مذوق رو ذائقه درک میکنه، اون حلوان رو ذائقه درک میکنه. پس یه قوه این دوتا رو درک نمیکنه، بنابراین یه قوه نمیتونه حکم کنه. این دوتا قوه نمیتونن حکم کنن چون باصره حلوان رو حاضر نداره، ذائقه هم هازل ابیض رو حاضر نداره. اونی که میخواد حکم کنه باید هر دو رو حاضر داشته باشه، هیچ کدوم از این دو قوه هر دو رو حاضر نداره. پس ما یه قوه دیگری باید داشته باشیم که هر دو رو حاضر داشته باشه و او حکم کنه. اون قوه دیگه چیه؟ اون قوه دیگه نه باصره است، نه ذائقه است، بلکه حس مشترک. یعنی اونیست که میتونه این دوتا رو داشته باشه، حس مشترکی که این دوتا رو داره، صورت مبصر و صورت مذوق هر دو تو حس مشترک میدیزن، بنابراین حس مشترک واجبه هر دو میشون و خوش میکنه. ممکنه شما بگید چه عیبی داره که نفس خوش کنه؟ بالاخره همه اینا در اختیار نفس قرار میگیره، ما احتیاج به حس مشترک نداشته باشیم، حاکم نفس باشه. ما خواهیم گفت که حاکم نهایی نفسه، ولی توجه کنید که حکم جزئیه. حکم جزئی کار مستقیم و مباشر نفس نیست. نفس اگر بخواد حکم کلی بکنه، بله، مباشرتاً وارد میشه، احتیاج به هیچ چیز نداره. اما اگر بخواد حکم جزئی بکنه، احتیاج به ابزار داره. همونطور که در ادراک جزئیات احتیاج به ابزار داره، در حکم بین جزئی هم احتیاج به ابزار داره. بنابراین قبل از اینکه نفس بخواد حکم موضع پذیره، باید یه موضوع دیگری و یه قوه دیگری حکم کرده باشه. قوه دیگر غیر نفس باشه، از ابزار نفس باشه. صدرا میگه از مراتب نازله نفسه، مشرا میگن از ابزار نفسه. بالاخره هر دوشون قائلن که غیر از عقله، هر دو قائلن غیر از نفس ناطقه است، غیر از عاقل است. عاقل کلی رو ادراک میکنه و کلی رو حکم میکنه، در حالی که این ادراک جزئی و حکم جزئیه. خود نفس مباشرتا این کارو نمیکنه، قوه این کارو میکنه، آخر سر میده دست نفس. نفس به توسط قوه حکم جزئی میکنه. پس یه قوه باید سر راه نفس باشه که او حکم بکنه، حکمش و تصورش و همه رو تعبیر نفس بده. و اون قوه عرض شدیم باصره نیست، ذائقه نیست، چون باصره حلوان رو حاضر نداره، ذائقه هم هازل ابیض حاضر نداره. یه قوه دیگری باید باشه که هر دو حاضر داره و اون اسم مشترک. با این بیان ثابت شد که ما حس مشترک داریم، یعنی قوه‌ای داریم که بتواند دو چیز مختلف رو تصور کند، دو صورت مختلف رو ادراک کند. این تبیین حس مشترک بود به توسط این دلیل. حالا همین دلیل رو دلیل قرار میدیم برای اثبات خیال با یه تغییر مختصر.
دلیل قرآنی بود که مشترک
بود که حس مشترک میتونه حکم کنه، اما حفظ حکم که من روز نبستم حفظ به احده چی؟ خب باشه، یا قوه بیان به ادرس میکنه. شما هر وقت بخواهید صورت هم ادراس میکنه، حکم آنه نفرمید، صورت ادراس میکنه. دلیل میشه که حس مشترک صورت ادراس میکنه تو باطن شما، حافظی هم وجود داره، حافظ بعدا مطرح میکنی. الان بحث در ادراکه، بحث در اصل حکمه. اصل حکم حس مشترک میکنه. حالا شما میفرمایید حس نمیکنه، قبلا گفتی که حس مشترک نمیتونه حس کنه، چطور حکم حس میکنه؟ عرض میکنه حکم هم حس نمیکنه، همونطور که صورت رو حس نمیکنه حکم هم حس نمیکنه. حفظ این حکم مثل حفظ صورت به عهده قوه دیگری که الان وارد بحثش میشه. خب توجه کردید که دلیل آمد اثبات کرد حس مشترک رو. حالا میخوام همین دلیل رو مثبت خیال بگیرم. میگیم که ما در همین مسئلهی که الان عرض کردیم، مثلا هازل عبی از هلبون، حکم میکنیم به توسط حس مشترک، اونم حکم میکنیم، ولی بعد از مدتی از این حکم غافل میشیم و دیگه در بارش توجهی نداریم. ولی وقت احتیاج میبینیم این حکم رو حاضر داریم و دو مرتبه این حکم رو میاریم و باز هم به وسیله حس مشترک مجدداً همین حکم رو تأکید میکنیم یا تأیید میکنیم. این حکم رو کجا داریم؟ کجا این حکم موجود بوده که ما الان استخراج کردیم؟ جایی که اون دو تا صورت حس میشدند، جایی که اون دو تا صورت حس میشدند، این حکم موجود بوده و ما دو مرتبه این حکم استخراج کردیم و مشاهده کردیم یا تأکید کردیم. پس یه قوه هم باید داشته باشیم که علاوه بر این که اون دو صورت رو حس میکنه، حکم بین این دو صورت هم حس کنه و اون قوه خیال. توجه شدید همین دلیلی که ما برای اثبات حس مشترک گفتیم، همین دلیل رو در خیال هم اجرا کردیم و برای اثبات خیال هم اجرایش کردیم و نتیجه گرفتیم. همونطور که نتیجه گرفتیم وجود حس مشترک رو، نتیجه گرفتیم وجود خیال رو. اصل حکم رو به عهده حس مشترک گذاشتیم، حفظ حکم رو به عهده خیال گذاشتیم. ولی در هر دو از این مقدمه استفاده کردیم که حکم بین دو صورت مستلزم حضور اون دو صورتی، حفظ حکم بین دو صورت مستلزم حفظ دو صورتی. اگر بخوام بین دو صورت حکم کنیم، باید اون دو صورت رو حاضر داشته باشیم. اگر بخوایم حکم رو حفظ کنیم، باید اون دو صورت رو محفوظ داشته باشیم. اون دو صورت رو در حس مشترک حاضر داریم، پس حکم مال حس مشترکه. اون دو صورت رو در خیال حفظ میکنیم، پس حفظ حکم مال خیاله. از اینجا نتیجه گرفتیم که ما دو تا حس دیگر هم غیر از حواس ظاهره داریم، یکی حس مشترک یکی خیال. حس مشترک که حکم میکند و خیال که اون حکم رو حفظ میکند. اینم دلیل مشترک بود. فرق نمیکنه، حکم میخواد احضار حکم قبلی باشد یا صدور حکم جدید باشد، علی‌ای حال باید بین دو تا صورت محفوظ حکم بشه. اگر خود حکم محفوظه، خود حکم شما استخراج میکنید از خیالتون. اگر خود حکم محفوظ نیست، دو طرفش رو استخراج میکنید بعدن حکم میکنید. این دو طرفی که استخراج شدن کجا موجودن؟ کجا محفوظن؟ تو خیال. فرقی نمیکنه چه شما بگید قوه‌ای داریم که حکم حفظ میکند، یا بفرمایید که قوه‌ای داریم که طرفین حکم رو حفظ میکند، که هر وقت ما خواستیم حکم جدید کنیم ما اون طرفین رو احضار میکنیم. اگر در قطعه داشته باشید، در تبیین مطلب هم دو جور حرف زدن، گفتم حکم میکنیم، یه بارم گفتم تأکید حکم میکنیم. تأکید حکم یعنی هم حکم قبلی رو دوباره میاریم، حکم میکنی یا نمیشه جذب میکنی، فرقی نمیکنه هر کدوم باشه، حکمتون محفوظ بشه تو خیال، بالاخره ثابت شد چه خیالی هست، دو طرف حکمتون محفوظ بشه در خیال، خود حکم از این رفته باشه، مجدد حکم جدید بکنید، بعدم ثابت میشه که خیالی هست که دو طرف رو کرده. البته حالا از بین در بین این دو تا کدوم دقیق تره، ظاهرا دقیق تره میشه بگیم طرفین حکم محفوظن نه خود حکم، چون حکم فعل ماست و فعل ما رو قوه خیال حس نمی کنه، صورت رو حس می کنه، قوه خیال حافظ صورته نه حافظ فعل من، مگر اینکه من از این فعلم صورت گرفته باشم، اگر از فعلم صورت گرفته باشم صورت رو می کنم که خیال، اما اگه صورت نگرفته باشم فعل از بین میره، بعد دو طرف حکم محفوظ میمونه، دو طرف حکم که دو تا صورت هم محفوظ میمونه، بعد دو مرتبه صورت رو احضار می کنم حکم جدید می کنم. اصلا احتیاجی به این توضیح نداریم، حکم باقی بمونه برای ما کافیه، ما قوه خیال رو ثابت میکنیم که از طریق بقای حکم که از طریق بقای طرفین حکم، برای ما فقط بقای صورت لازمه، حالا چه خود حکم هم صورت داشته باشه و باقی بمونه، چون صورت نداشته باشه طرفینش باقی بمونه، بقای صورت برای ما مهمه که خیال رو ثابت میکنیم. چرا نیست؟ نه خیال حکم نمی خیال حکم نمی کنه، حس مشترک داره حکم می کنه که حاضر عبیت حلوان، تصرف کار قوه متخیله است، اما تصرف به ترکیب و تحلیل، نه تصرف به حکم. من عرض کردم حکم کار نفسه، اما نفس به توسط ارزار حکم میکنه، اینو بودید تصریف داشتیم ظاهرا وقتی گفتم حکم کار نفسه، خود حس مشترک واقع نظر از نفس حکم نمیکنه، اما نفس اگر بخواد حکم کنه باید به توسط حس مشترک حکم کنه، یعنی باید این دو صورت در حس مشترک حاضر بشن تا نفس بتواند حکم کنه، یعنی در واقع میشه گفت که حکم کار حس مشترکه، نه اینکه حس مشترک مستقیم حکم کنه، حس مشترک نمیتونه که حکم کنه، نفس حکم کنه، همونطور که اول عرض کردم در کلیات نفس حکم میکنه با حضور صورت پیش خود نفس، اما در جزئیات نفس حکم میکنه با حضور صورت در ابزار، پس باید صورت در ابزار حاصل بشه تا نفس حکم کنه، حالا به تسامح هم میگیم حس مشترک حکم میکنه، باز برای ما مهم نیست که حکم چی میکنه، مهم برای ما اینه که اون قوهی که این دو صورت حاضر دارد و به توسط حضور این دو صورت در اون قوه، این دو صورت در نفس حاکم هم حاضرن، اون قوه چیه، خود حس مشترک هم حکم نکنه که در واقع حکم نمی کنه، حکم کار نفسه، حس مشترک حکم نمی کنه، ولی بالاخره باید این دو تا صورت یه جا حاضر باشن تا به توسط حضور اونجا پیش نفس حاضر بشن و نفس حکم کنه، اون جایی که این دو تا باید حاضر باشن حس مشترک. البته عرض کردم ما حس مشترک رو هم در اینجا حاکم میبینیم، حاکم به این معنا که میگوید حاضل عویض حلبون، در همین حد، در همین حد که حکم جزئیست کار حس مشترکه، البته بدون اتکای به نفس حکم ممکن نیست، یعنی اگه نفس رو بگیرید حس مشترک نمیتونه حکم کنه، همونطور که نمیتونه ادراک کنه، همه چی پشتبانش نفسه، ولی بالاخره خود این حس مشترک داره حکم میکنه، حکمی که همه کارش رو نفس انجام میده، مباشرتش رو فقط حس مشترک انجام میده. بعد شده ما احتیاج به حکم نداریم، همین حضور دو صورت باید یه جا باشه، چون نفس که نمیتونه باشه، چون نفس محل صبر جزئیه نیست، این باید یه جا دیگه باشه، اون یه جا دیگه هست مشترک.
در این زمان این
بعضی ها قایدن، بعضی ها قاید نیستن. بله، اگر بحث در تفسیر نداریم، بحث در هوش داشتیم. حالا تفسیر هم بفرمایید بنده. اگر تفسیر عبارت باشد از تصور مع الحکم، اون وقت تصورش رو خیال میتونه حفظ کنه، حکمش رو شاید نتونه. اون وقت بازم وقتی نتونه این مرکب رو حفظ کنه، میشه گفت که یک جزش رو نتونه حفظ کنه، میشه گفت مرکب حفظ نشده. بازم اون که عرض کردم حکم در خیال محفوظ نمیمونه، بازم مطلب درستیه که ما حکم عبارت بگیریم از اون فعل نفس بین دو تصور، یا عبارت بگیریم از مجموع تصور و اون تفسیر. مجموع هم که بگیرید وقتی یک جزش وجود نداشت، مرکب وجود نداره. البته از کلمه اینو نمیشه خیلی روش حساب کرد که حالا حکم در خیال موجود میمونه یا نه. حکم اگر صورت ازش بگیرید تو خیال موجود میمونه، اگر صورت نگیرید نه، چون خیال که نمیتونه غیر صورت چیزی دیگر حفظ کنه، افعالی که نمیتونه حفظ کنه مگه صور افعال حفظ کنه، ولی خود فعل نمیتونه حفظ کنه. اگر شما از حکم صورت گرفتید، اون حکم میتونه توی خیال محفوظ میشه، اگر صورت نگرفتید. و به هاتین القوتین دلیل مشترکه که هم حس مشترک رو ثابت میکنه، هم خیال رو ثابت میکنه. و به هاتین القوتین، یعنی هم به حس مشترک هم به خیال. یمکنو که انته کمد، ببینید مصنف گفت به هاتین القوتین، جدا جدا توضیح نداد، نگفت با این دلیل حس مشترک رو ثابت میکنیم، دو مرتبه بگه با این دلیل خیال رو ثابت میکنیم. یک با یه عبارت هر دو قوه رو خواست ثابت کنه، خواهد تحلیل میکنه این یه عبارت رو به دو عبارت. یک بار بحث ادراک رو مطرح میکنه، از این دلیل حس مشترک اثبات میشه. یک بار بحث حفظ رو مطرح میکنه، از این دلیل قوه خیال ثابت میشه. ابن سینا دو تا عبارت نیورده، دو تا عبارت رو با هم یکی کرده. خواجه این یه عبارت رو دو تا میکنه، یکیشو ناظر میکنه به حس مشترک مستقلن، یکیشو ناظر میکنه به خیال مستقلن. و به هاتین القوتین ممکن است تو را که حکم کنی که ان هازلون غیر هازلتن. هازلون مثل هازلوی هست، غیر هازلتن مثل بگیشه غیر الهول. یا اون مثالی که من زدم، حکم نکنی به مغایرت، حکم کنی به این که حاضر عبیت حلف هست. یا بگی این بیاد با تن فرق داره، فرق نمی کنه، چه حکم ایجابی بکنی، چه حکم به تقایی بکنی، چه حکم به اتحاد بکنی، در هر دو حال بالاخره با طرف این حکم تو حاضر داشته باشی. این مثال اول مثال بود برای تقایی، مثال دوم مثال سر اتحاد. و ان لصاحب حاضر لون حاضر تن، اگر گفتی صاحب این لون یعنی ابیض مثلا حاضرتن این حوضیت داره، بازم هم لفت میداری، چون شما مغایرت بکنی که در مثال اول بود، چون شما به اتحاد بکنی که در مثال دوم بود. فا این القاضی به حاضر این الامر، این قاضی یعنی حاکم، اونی که حکم میکند به این دو امر، به این دو امر یعنی به حاضر لون و حاضرتن، حکم کند به مغایرتشون، حکم کند به اتحادشون. شاید هم بتونید بگید به حاضرین الامرین یعنی به تغایر اتحاد، شاید بتونید بگید، ولی اولی بهتره. حاضرین الامرین یعنی تعم و لون، اونی که حکم کند به حاضرین الامرین یعنی به تعم و لون. حالا چه حکم کند به مغایرتشون، چه حکم کند به اتحادشون؟ احتیاج دارد به این که یحضر حل مغزی علیه ما جمیعن، اونی که مورد قضاوتشون قرار، اون دوتایی که مورد قضاوتش قرار گرفته باید حضور حاضر داشته باشه. دوتایی که مورد قضاوت قرار گرفته همین طعم است و این لون، این دوتا الان مورد قضاوت قرار گرفته و بینشون داره حکم میکنه. حالا یه حکم رو اتحاد میکنه یا حکم رو تغایر میکنه، باید این دوتا رو پیش خودش حاضر داشته باشه تا حکم بکنه. فهازهی قبا، این دوتایی که گفتیم قبایی هستند از قبای حس باطنی. قوا در اینجا جمع منطقیه، که بر دوتا اطلاق شده، جمع ادبی نیست، جمع ادبی و نحوی بر سه تا به بالا اطلاق میشه، اینجا فقط بر دوتا اطلاق شده. فهادهی قبا، یعنی این دوتایی که گفتیم قبایی هستن از قبای باطنی، دو مرتبه بعد وارد قبای واهمه میشه، بعدم حافظه، آخر سرم متخیله. اونجا هارم میگه مثلا میتونه بگه هادهی قبا. اقولو هذا بیان و اثبات الحس المشترک و الخیال، روشنه. وقد استد... هذا یعنی این متنی که خوندیم از مصنف. وقد استدل مصنف بر وجود کل واحد من هما، یعنی حس مشترک و خیال مفردن، یعنی جدا جدا، یک بار حس مشترک جدا اثبات کرد، بار دیگر خیال جدا اثبات کرد، و بعد علا وجود هما معن بشر کرد و باز استدلال کرد بر وجود هر دو با هم به شکل با یه قیاس مشترک، با یه دلیل مشترک. پس دو جور دلیل آورد، یکی دلیل مفرد، یکی دلیل مشترک، که مفرده یکیش مال حس مشترک بود، یکی مال خیال، مشترک هم که خود مال هر دو بود. اما استدلال بر حس مشترک مفردن فهو قول مصنف است. تیکه تیکه عبارت رو توضیح میده، اول دلیل بر حس مشترک و مفردن میگه، بعد دلیل بر حس بر خیال مفردن میگه، بعدم دلیل مشترک رو ذکر میکنه، توضیح عبارت خواجه تموم میشه. لا بلای این حرفا میتر از اون فخر میره و جواب میده. حدود 7-8 صفحه کتاب ما این مطلب طول میکشه که سه تا تیکه حرف مصنف رو جدا جدا توضیح میده. یه تیکه دلیل بر حس مشترک است مفردن، تیکه دوم دلیل بر خیال است مفردن، تیکه سوم دلیل مشترک بین هماست. اینا ستا میکنه، جدا جدا توضیحشون میده، در هر کدومشون هم اعتراضات فخر رو با جوابهای خودش میاد. حالا الان فقط بحث ما در اون دلیلیست که حس مشترک اقامه شده، اون الان توضیح داده میشه، کاری به دلیل خیال و دلیل مشترک نداریم، فقط دلیل حس مشترک توضیح داده میشه، بعد که توضیحش تمام شد اعتراضات فخر رو ذکر میکنه. اما استدلال بر حس مشترک مفردن فهو قول مصنف است که گفت الیس قد تبصر القطر النازل الى قوله الیها یعد البصر کالمشاهده. یعنی این عبارت طولانی که ما وسطش رو حذف کردیم کلش مربوطه به دلیل بر حس مشترک است مفردن، که از اول الیس قد تبصر القطر النازل تا آخر تا الیها یعد البصر کالمشاهده. این عبارت ابن سینا دو مرتبه تکرار شد، ما در جلسه گذشته همه این عبارت خوندیم، حالا دو مرتبه تکرار شد، هم در قسمت اول این عبارت یه سوالی از من شده بود که خوب من الان ترجمه کنم، هم در قسمت دوم این عبارت آخر عبارت یه سوالی شده بود خوب من ترجمه کنم. در قسمت اول گفتن که تو گفتی القطر النازل مفعول اوله، خطن مفعول دومه، مگر ابصره دو مفعول میگیره، ابصار یک مفعولیه، ابصار یعنی دیدن، نه نشون دادن، نشون دادن دو مفعولیه، اما دیدن یک مفعولیه، چطور تبصره رو در اینجا دو مفعولی گرفتی؟ عرض کردم به لغت کار نداره، ابن سینا این کار کرده، ابن سینا الان دو تا مفعول بیشتر تبصره رو آورده، یکی النازله القطر النازل رو مفعول قرار داده، یکی خط مستقیم رو مفعول قرار داده. اگه اشکال وارده برای شما وارد این راه دیگه نداریم، دو تا مفعول مشترک تبصره میکنه. حالا یا ابصار در لغت متعدی به دو مفعول هم میاد یا نمیاد، اگر آمد که خب درست، اگر هم نیامد خود ابن سینا جاهل لغت میشه، و هیچ اشکالی نداره، تمیز میشه. بله اشراب کنید، اینجا جای اشراب نیست، جای تضمین دیگه، تضمین میتونه جای تضمین نیست. حالا البته اگر نتونیم راهی پیدا کنیم برای اینکه ابصار دو مفعولیش کنیم و نخواهیم به مصنفا نسبت جعل بدیم، ناچاریم خطا مستقیما رو تمیز کنیم، ولی نسبت جعل دادن به ابن سینا هیچ اشکالی نداره، چون ابن سینا گاهی از اقال لغت جعل میکنه، این کارو میکنه. خب حقم داره، اگه عوام عرب بتونن لغت جعل کنن، چرا مثل ابن سینایی نتونه لغت جعل کنه؟ هیچ مشکلی نداره. اما سؤالی که در این قسمت اخیر شد، الیها یعد البصر کالمشاهده، اینو عرض کردم کالمشاهده صفت است برای تعدیه محذوفی که از یعدی فهمیده میشه. عبارت اینطوره، الیها یعد البصر تعدیتن کالمشاهده، بصر به حس ظاهر ارسال میکند، ارسالی که حکم مشاهده دارد، یعنی همون ارسال مشاهده است. اگر بصر مشاهده کردید، حس مشترک هم با اون ارسال میبینه که اون ارسال حکمش مشاهده است، ارسالی که کل مشاهده است. خب ولحاصل، ولحاصل یعنی حاصل این استدلال طولانی که ابن سینا کرده اینه که آنچه که در خارج موجود است نقطه است، آنچه که من میبینم خطه. استدلال داره توضیح میده، آنچه به بیان خودش. استدلال ما دیروز گفتیم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. آنچه که ما در خارج داریم نقطه است، آنچه را که مشاهده میکنیم خطه. این نقطه در خارج داره حرکت میکنه، اما بصر نمیتواند تمام حالات این متحرک رو در خودش ثبت کند، بلکه فقط یک حالت رو ثبت میکنه. بعد از زوال اون نقطه از اون حالت، اون حالت باطل میشه، حالت دوم رو باز بصر ثبت میکنه و بعد حالت سوم رو ثبت میکنه. جدا جدا حالات رو با هم ثبت نمیکنه و قهرن در بصر خطی دیده نمیشه. قوه دیگری باید موجود باشد که این حالات ثبت شده رو در مدت کوتاهی در خودش حفظ کند و این حالات ثبت شده رو کنار هم بذاره و این نقطه ها رو به صورت خط بزنه و اون قوه رو مشترک. این همون توضیح دیروزه، منتظر به بیان دیگری که خلاصه تر باشه خواهد تر شده، احتیاج به خارج گفتن مجدد نداره. والحاصل یعنی حاصل این استدلالی که ابن سینا برای اثبات حس مشترک کرده این است که ان الموجود فی الخارج کنقطه، در حالی که والمرئیه کخطه، اونی که موجود در خارج است مثل نقطه است. والمرئیه کخطه، اگر واو رو حالیه بگیرید والمرئیه بخونید، اگر عطف گرفتید در الموجود فی الخارج والمرئیه بخونید. موجود فی الخارج کنقطه است ولی مرئی کخطه است. و نقطت المتحرکت رو ترتسم و فل بسره اند وصولها الى مکان ما تحت و صبح حسبه المقابله بینه هما. نقطه ای که داره حرکت میکنه مرتسم میشود در بسر، اما چه مرتسم میشه؟ اون وقتی که مقابله پیدا میکنه، اون وقتی که مقابله پیدا می کند مرتسم می شود. این در وصولها یعنی در وقتی که مقابله پیدا می کنه. این در وصولها الى مکان ما، وقتی به مکان خاصی می رسه، وقتی به مکان خاصی می رسه اون وقت ارتسام پیدا می کنه تو بصر. اون مکان خاص کجاست؟ مکانی که تحت و به حسب اون مکان مقابله بین هما، یعنی بین نقطه و بصر. اون مکانی که با رسیدن اون نقطه به اون مکان بین اون نقطه و بصر مقابله حاصل می شود، در اون مکان که رسید ارتسام پیدا می کنه که قوه باطله و تزول. همین نقطه ارتسام پیدا کرده تزول انه از بصر به زوال مقابله. وقتی مقابله زائل شد ارتسام باطل می شه. پس عند حصول المقابله ارتسام حاصل می شه، این در زوال المقابله ارتسام زائل میشه. و چون مقابله ادامه ندارد ارتسام در بصر نمیشه ادامه پیدا کنه. ول مقابله، این ول مقابله انما تحصول میخواد بگه مقابله ادامه نداره. به این بیان میگه، میگه مقابله در یک آن اتفاق میفته که قبل این آن زمانه، بعد از این آن هم زمانه، توی اون زمان مقابله اتفاق نمیفته. اگه تو زمان مقابله اتفاق میفته، چون زمان امتداد داره، مقابل هم امتداد پیدا میکنه، اون وقت چشم این نقطه رو خط میبینه. اما مقابله یک امر دفعیه، امر زمانی نیست، امر آنیه، امر زمانی نیست. اگر امر زمانی بود با امتداد زمان امتداد پیدا میکرد، اما چون امر دفعیه باطل میشه. چرا دفعیه؟ چرا امتداد نداره؟ چون حرکت غیر قاره. حرکت که غیر قاره، مقابله با حرکت درست میشه. لحظات حرکت آنن فآنن حادث میشوند و زائل، پس مقابله که بر اثر حرکت حاصل میشه، اونم آنن فآنن حادث میشه و زائل. در یه آن حادث میشه، در آن بعدی دیگه اون مقابله قبلی نیست، یه مقابله بعدی حادث شده. در آن سوم هم مقابله اول و دوم باطل شدن، مقابله سوم حادث شده. پس مقابله یه امر زمانی نیست که کش بیاد امتداد پیدا کنه، بلکه زوال حدوث داره. لحظه‌ای حاصل حادث میشه، لحظه بعد زائل میشه. و چون مقابله چنین است، پس در مقابله چش، پس برای این مبصر یه در برای این مبصر یه حالت طولانی پیش چش پیش نمیاد، یه حالت لحظه‌ای پیش میاد. اون حالت لحظه‌ای باطل میشه و وقتی باطل شد دیگه چشم نمیتونه ببینه. چشم مشروط، دیدن چشم مشروط به مقابله است. مقابله آنن فآنن زائل حادث میشه، پس دیدن چشم هم آنن فآنن زائل حادث میشه. پس چشم امر مستمر رو نمیتونه ببینه، قوه دیگری ساعت امر مستمر رو ببینه. اینا عرض میکنم توضیحات حرف گذاشته است، منتها یه مقدارش خلاصه کرده، یه مقدارش هم دقیق تر گفته. و المقابلتو انما تحصل فی آن، مقابله در یک آن حاصل می شود. آنی که یوهی تو بهی زمانان، دو تا زمان احاطش کردم، یکی قبلش یکی بعد. لا حصول لها فیهما، برای اون مقابله فیهما یعنی در اون زمانان حصولی نیست، یعنی مقابله توی زمان قبل حاصل نیست، تو زمان بعدم حاصل نیست، فقط توی همون آن حادث میشه و بعدم بلافاصله زائل میشه، چون امر آنیه. چرا زائل و حادث میشه؟ چون حرکت که سازنده مقابل است قرار نداره، پس مقابلم قرار نداره. مقابلم که به توسط حرکت ساخته میشه قرار نداره. بنابراین اینطور نیست که حرکت که مقابله یه مدتی طول بکشه، بلکه مقابله آنن حاصل میشه و ابصار در همون آن تحقق پیدا میکنه. دو مرتبه مقابله زائل میشه، مقابله جدید درست میشه، ابصار هم باطل میشه، ابصار جدید درست میشه، ابصار قدیم دیگه نمونده، لحظه به لحظه ابصار جدید درست میشه. یعنی نقطه به نقطه دیده میشه، نه چند تا نقطه پشت سر هم. اثر در حس مشترک زائل میشه، در خود باطل چرا زائل میشه؟ الان داریم همینو میگیم، الان داریم میگیم که در باطل اثری باقی نمیمونه. چرا؟ چون باطل نگهدارنده اثر نیست، باطل مشروط است به مقابله. اگه مقابله زائل شد افسار هم زائل میشه. بله، اگر باطل دید باطل مشروط به مقابله نبود، با زوال مقابله باطل یه مقدار حفظ میکرد. دید حس مشترک متوقف بر مقابله نیست، بلکه متوقف بر ارسال باطل هست. باطل پشت فهم ارسال میکنه، پشت فهم که ارسال میکنه، حس مشترک مدتی این ارسال شده ها رو حفظ میکنه، کنار هم میشینه، خط میبینه. اما باطل نمیتونه حفظ کنه، باطل دیدش مشروط به مقابله است. اگر مقابل آنن فآنن حادث میشه، افسار هم باید آنن فآنن حادث میشه. اونی که شما این زمان درسته، ولی مال باطله نیست. فلولا شیء آخر غیر البصر، فلولا شیعون آخر غیر البتر که ترتس مفیه تلکن نقطه و تبقا قلیلن تا آخر لم یکن اتصالون فلم یور خطون. این لم یکن اتصالون جواب لولاست که یه خطون سو بعد میاد. اگر شیع دیگری غیر از بتر نباشد لم یکن اتصالون لم یکن تامن، یعنی لم تتحقق اتصالون فلم یور خطون، خطی دیده نمیشه. پس باید شیء دیگری غیر البتر باشد تا اتصال دیده شود و خط دیده شود. چون فرض اینه که ما در این خط میبینیم، پس باید شیء دیگر باشد. اون شیء دیگر چیست؟ شیء دیگری که ترتس مفیه تلکن نقطه، شیء دیگری که در اون شیء دیگر این نقطه رسم میشود، نقطه دیده شده و طبقا قلیلن باقی میماند. قلیلن قلیلن یعنی چی؟ یعنی در حدی که بتواند نقطه بعدی زمینه شود، در همین هم بعدم باطل شد شد. علاوه چند تفسیر قلیلنه، طبقا قلیلن یعنی این نقطه در اون قوه دیگر ارتسامش قلیلن باقی میمونه. قلیلن به این صورت علاوه چند تتصل ارتسامات المتتالیت فی البصر و فیه، بعضها به بعضه. توجه کنید فی البصر و فیه متعلق به ارتسامات، متعلق به ارتسامات هستند، متعلق به تتصل نیستند. و الا اگر متعلق به تتصل باشن خلاف مقصود میشه. تتصل فی البصر، در بصر که اتصال نیست، ما میخوام بگیم در بصر اتصال نیست، در حس مشترک اتصاله. اخیلی این تتصل فی البصر اشتباه گفتیم، یعنی درست خلاف مقصود گفتیم. ارتسام ها در بصر و فیه، ارتسام ها در بصر و در حس مشترک حاصل میشه، به بعضها به بعضه متعلق به اتصال، تتصل و بعضها به بعضه. پس علاوه چن به طور این باید باقی بماند، علاوه چن رو میتونید به قلیلن من تفسیر قلیلن بگیرید ولی مرتبطش کنید به طبقا قلیلن. اون مقدار باقی بماند که به طوری که متصل شود ارتسامات پی در پی، این ارتساماتی که در بصر حاصل شده و فیه و در حس مشترک حاصل شده، در بصر ابتداعا حاصل شده و در حس مشترک در اثر ارسال بصر حاصل شده، تتصل و بعضها به بعضن، یعنی بعض اون ارتسامات به بعضی. اگر شیء دیگر چنینی نباشد، اگر قوه دیگر چنینی غیر از بصر نباشد، با توجه به اینکه بصر اتصالی رو نمی‌بیند و خطی رو مشاهده نمی‌کند، لم یکن اتصال فلم یرا خط، کن اتصالی وجود نداره و در نتیجه خطی دیده نمی‌شه. بله نفیه نداری؟ نسخه شما داره فل بصر فیه که واب نداره. بله فل بصر الارتسامات متتالیه فل بصر فیه. بله اگر اینطور باشه که واب نداشته باشیم، فل بصر رو متعلق میکنیم به ارتسامات یا به متتالیه یا به الکائنه مقدر، فیه رو متعلق میکنیم به تتصل. بنابرای نسخه شما که واو ندارید، فیه به تتصل میتونه متعلق بشه. بنابرای نسخه ما چون واو داریم و فیه رو بر اصل میگیریم و فلبسر، نسخه فلبسر متعلقش میکنیم یا به ارتسامات یا به متتالیه یا به کائنات مقدر. فاذن ها هنا قوتون قد بقی فی حل ارتسام البصری مشاهدن. این فعیزن ها هنا قوتون به جای فعندت قوتون قبل البصر الیها یعد البصر و کل مشاهده است در عبارت ابن سینا خوندیم. می فرماد که فعیزن حالا که روشن شد که بصر نمی تواند خط ببینه، اتصال ببینه، قوه دیگری باید این کار را انجام بده. فعیزن ها هنا یعنی در این نفس ما قوه دیگری موجود است که قد بقی فی هل ارتسام البصری، ارتسام بصری در او باقی مانده است مشاهدن، یعنی ارتسام بصری در او هنوز مشاهده می شود در حالی که در خود بصر دیگه مشاهده نمی شود. ارتساماتی که در بصر حاصل شد در او هنوز هم مشاهده می شود در حالی که در بصر باطل شده. خب به دنبال این عبارت یه عبارتی هم ابن سینا آورده بود که گفت و اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها. این اشاره دارد به یکی از خواص یعنی اعراض خاصه این قوه حس مشترک، که اعراض خاص حس مشترک اینه که تمام صور پیشش جمع میشن و عرض کردیم که به همین مناسبت هم بهش گفته میشه حس مشترک، چون همه صور گوناگون رو میتونه در خودش جمع کنه، هم صور مبتره رو هم مصنوعه رو هم مجموعه رو هم اونای دیگر رو، چون همه رو جمع میکنه پس مشترک بین همه صور و از همه صور منفعل میشه، قهران بهش میگیم حس مشترک. و اما قول مصنفی گفته و اندها تجتمع المحسوسات فیدرکها، پس اشاره است به خاصه دیگری لحاظ القوه. خاصه اولش یعنی عرض خاصه اولش این بود که میتواند مدتی صورت ادراک شده رو حفظ کند، این خاصه اولش بود. خاصه دومش اینه که میتواند صور مشترکی رو مختلفی رو در خودش جمع کند. و هیلتی همین خاصه خاصه ایست که به خاطر وجود همین خاصه یقبت این قوه بالمشترک، به خاطر همین خاصه به این قوه گفتن حس مشترک. و این نمازه خب چرا مثلا خاصه رو در اینجا این خاصه رو در اینجا ذکر می فرماید؟ زیرا که تعریف حس مشترک با این خاصه تمام میشه. ما برای حس مشترک نمیتونیم تعریف حدی بیاریم، تعریف رسمی میاریم و در تعریف رسم خاصه رو ذکر میکنیم. تعریف حس مشترک به توسط این خاصه تمام می شود، لذا مصنف هم بعد از اینکه وجود این قوه را اثبات کرد خواست تعریفش کنه، اما دید تعریف حدی نمی تونه بکنه، تعریف رسمی کرد. و این نماز ذکر ها ها هنا، یعنی مصنف این خاصه رو در اینجا ذکر کرد، لتعریف القوه بها، تا بشناساند این قوه رو بها به توسط این خاصه. و سیوب الالحجه علا اثباتها، یعنی اثبات این خاصه، نه علا اثبات این قوه. اثبات قوه رو که گفت، بعدن حجتی بر اثبات این خاصه می آورد که حس مشترک چنین خاصه ای دارد، این رو اثبات می کنه انشاءالله.